احتیاط ضبط که میکنه.
بله چشم از اول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد قیود موجود در روایت، اونهاییش که معتبرن و اونهایی که قابل اعتبار نیستن، به پایان رسید با متدی که امام علل و مقام نداشتن. کار رو به پایان رسوندیم و به معنای واقعی کلمه دوستان اثر مبنای خبر موثوق به را و تحری و تراکم زنون را در نظام فکری امام دوستان مشاهده کردن. یک جا که باید در روایت معتبر مفتابه صدوق از مرسل قیدش رو نپذیرفتیم، جای دیگه از روایت مرسله زراره که دو روایت معاضد او قید را نداشت، قید منحصر این روایت رو پذیرفتیم. این کار و این سبک و این مدل و این مکتب عجیبیه. این همونیه که من از قدیم میگفتم که دستگاه استنباطی امام حاشیه دیگران از باید خونده بشه. حتی شما این مدل کار رو در کار شیخ هم نمیبینید. البته شیخ به تقریر نائیه اقرب از دیگران به این کاری که امام انجام داد. خب و کیفک ها خدمتون عرض کنم اون قسمت به پایان رسید. رسیدیم به تبیین مفردات روایت. حالا که ما تونستیم متن مختارمون رو از بین ادله استخراج کنیم، بله این تعبیر سختیه این کار، و ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. حالا میخواییم در مورد معانی روایت و مفردات روایت شروع بکنیم بحث کردن. دوستان عزیز، من قبل از اینکه وارد توضیح و عبارت بشم دو مقدمه رو تو عرض میکنم. معمولا در نظامات اصولی متعارف ما از تصور به تصدیق میریم، از وضع به استعمال میریم. خدمتون عرض کنم و معمولا اول لفظ رو میاریم، بعد میخواییم بریم معنای موضوع اون لحش رو استخراج کنیم، بعد هم بیاییم نگاه بکنیم ببینیم که حالا همین معنا با خطاب بسازه، اثارات الحقیقه جاری کنیم، اگر نسازه بریم سراغ قرائن و کار رو جدا کنیم. این مدل کاری هست که انجام میشه در نظام متعارف. و حق المقال همونطور که در مناهج هم توضیح دادیم اینطور نیست. ما وقتی خطاب رو میبینیم ابتدا مراد جدی او رو اکتشاف میکنیم. اگر در مرحله مراد جدی شک کردیم، اگر شکمون مستقر شد و نتونستیم او رو زائل کنیم، یکی از راه های ما برای ازالت و شک اینه که بریم معنای موضوع له لفظ رو پیدا بکنیم. به ابتدا به ساکت ما دنبال موضوع له نمیگردیم، از ظهور و استعمال که داریم به وضع میام. این مواجهه مستقیم ما، این مطلب برکات و ثمراتی داره که در علم اصول اینها رو مفصلا گفتیم. نکته اول تمام. حالا بر اساس این مطلب ما وقتی که از ظهور و استعمال سیرمون رو شروع میکنیم، در اونجا قطعا اون متکلم مفرداتی رو که به کار میبره، یا متکلم برای اون مفردات معنای اختراعی داره، یا اینکه تبعیت میکنه از عرف در اون معنا. تعبیر نکردم که معنایی رو به عنوان موضوع اون له خودش داره، گفتم معنایی رو تهدید به استفاده میکنه. این مطلب، این مطلب که جانم نه ظاهرا مشکلی نیست، اگه بود کسی میگفت، این مطلب که ما و از متکلم معنای لفظ رو میخوایم و معنای لفظ مستفاده از عبارتش رو میخوایم، این با حفظ این که ما قراره از ظهور به وضع بریم اگر لازم شد تعیین موضوع اون لب، این همانیه که ما نه به حیث وضع و استعمال، به حیث دلالت بشه گفتیم تصور در ظرف تصدیق، و ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم تعیین دلالات تصوری است. در ختام آن معنای تصوری که متکلم با او کار میکنه میشه در ظرف تصدیق. این آثار و برکاتی داره این بحث. یکیش بحث تعدد دان اومد، متکلم گفته اکرم عالما عادلا، کار نداریم وضع العدل مازا و وضع العدل مازا، اما کار داریم که این متکلم عادل رو به کار برده، از عادل چی اراده کرده، از عالم چی اراده کرده به تنهایی مفرد، بعد این رو میخوایم در جمله با تعدل دال و مدل بفهمیم مراد جدی چی. یعنی دلالت تصوری خود عالم رو ما کار داریم، اما نه وضعش، تصور فی ضمن این جمله عند این شخص.
تبیین مجاز اونجا چطور میشه؟
بحث خواهیم کرد و بحث کردیم، گفتیم موتن بحث مجاز میره تو بحث مسئله دلالت در مورد اراده جدی تو مناهج. این مدل، مدل امام بود. حالا توی این فضا دوستان عزیز برگردیم، این واضحه که، واضحه که هر معتبری میتونه معنای تصوری خاص خودش رو تو محکمه خودش اعتبار کنه و ازش استفاده کنه. الزاماً اون معنای تصوری که او، که میگم تصور یعنی از این تک لفظ، حالا تصور یا مراد استعمالی فرد در مقابل مراد استعمالی جمله، که این بحثاش مفصل توی مناهج داشتیم با هم، یه بار مراد استعمالی رو تک کلمه است، یه بار مراد استعمالی رو کل جمله است، یه بار مراد جدیه، اینا رو مفصل بحث کردیم. اما ما الان بخواهیم بگیم دعوامون سر دلالت لفظ فرده. هر معتبری میتونه برای خودش معنای خودشو داشته باشه، یعنی لازم نیست که از اقلا یا دیگران تبعیت کنه در این معنا. بابی که تو علم اصول برای این مسئله درست شد که تصور شناسی، یا نگم تصور، مفرد شناسی فی کلام متکلم، حالا اهم از که بهش بگیم دلالت تصوری و بگیم تصدیقی مراد استعمالی از لفظ واحد، بابی که تو علم اصول قرار بود این کارو بکنه حقیقت شرعیه بود، که حقیقت شرعیه در رنسانس علم اصول توسط آقای آخوند و البته کمی ما قبلش، حالا من نمیخوام بحث اصولی و تاریخیش رو مطرح کنم، این بحث شیفت شد به بحث وضع یک، و بعد هم شیفت شد به بحث عناوین اصلیه عبادات. لذا هم تو اول سیعه هم از سیعه هم وضع اسامی عبادات بود، گفتیم آقا چه ربطی به حقیقت شرعیه داره، هم بحث رو منحصر کردیم به عناوین اصلیه ابواب و هم بحث رو آوردیم خدمت شما عارضم تو محدوده وضع، و به خاطر این دو مسئله بحث رو بی ثمر کردیم. حالا آخوند انصافا تو همین بحث حقیقت شرعیه چه ابداعاتی داشت، لیکن چون اصل باب شد یک باب غیر مورد عنایت و توجه، خود به خود دقایق و لطایف کلام آهو مثل استعمال و دائل و از او مثل حقائق لغوی در معانی شرعی و اینها دیگه مغفولان انواقع شد. اینا ماله این بود که اون باب مرد. ما وقتی اون باب رو دست دادیم دیگه عملا جایی تو علم نداشتیم برای اینکه این بحثی رو یعنی مفرد شناسی کلام شارع رو انجام بدیم. بعد مطالب این فصل خورد شد، تخص شد در ابواب دیگه علم و اصول، یکی رفت یه جایی، یکی رفت یه جایی، که از شگردهای این بحث که تفسیر بیانی بود رفت تو اعتراض نشست، تو مناهج نشون دادیم که قطعا تفسیر بیانی موضوع اون لحبه ما نمیده و قطعا کلام شیخ الاستاد در اینکه تفسیر بیانی به ما موضوع اون لحبه ده قابل قبول نیست، اما قطعا تفسیر بیانی دارای فایده است، اما فایدهش فایده مذهب نیست. متکلم از این لفظ چی اراده میکنه؟ معمولا میشه همین دعوای بحث فعلی ما مفرد شناسی فی کلام متکلم، این معنا و این در واقع قید و این توضیح سازمانی بود که باید میبود. بله، و من اعتقادم این بود، این رو پیاده می‌کنم، به اعتقادم این بود که خود اون اکابر فقه مثل شهیدین هم همین چنین. حالا اینجا امام میخواد معنای مفردات حدیث رو بگه. شما ببینید امام بحث تصوری میکنه، یعنی بحث جمله نمیکنه، به تصوری به معنای فرد، لفظ فرد یا استعمالی، مراد استعمالی لفظ فرد که بعد به تعدل دال و مدلول استعمال جمله و بعد اراده جدی جمله بده. حالا کار ندارم شکم تصور یا استعمال فرد، این بحث اصولیش، حیث اصولیش الان برام مهم نیست. این حیث برام مهمه که لشارعه، لشارعه حق که از مفردش چیزی بخواد که او الزاماً همه اون معنای عرفی نباشه، معنای لغوی هم نباشه. این تسلیس که وقتی ما با یه لفظی مواجه میشیم اول بریم سراغ معنای شرعی، این معنای شرعی رو معمولا ما معنیش کنیم به حقیقت شرعی، بعد تو علم و اصول حقیقت شرعیمون تو متأخرین شده عناوین ابواب. لذا اگر یه کسی بیاد رو عناوین کوچک و جزئی که موضوع دلیل موضوع یک حکم شرعیه بیاد رو بس حقیقت شرعیه پیاده کنه، ای بسا تو علم و اصول امتحان شفاهی ردش کنه، بگن خب چه ربطی داره به بس حقیقت شرعی؟ راست هم میگن، اون بس حقیقت شرعیه که رو عناوین ابواب چه ربطی داره به این که الان مهم من میگم مراد از حیث چیه، مراد از دم چیه،
سر زمان وضعش
بعدم میایم سر وضعش، برای چی ما رو اینا بحث کنیم؟ ببینید این که مسلمه که شارع مقدس به تعبیر مرحوم امام تو کتاب الطهاره حیض زیر 9 سال و حیض ندونسته و حیض بعد از سن یأس هم حیض ندونسته، این که مسلمه. پس حدده، حدد معنای حیض را. بعد حالا اینجا ما اصرار کنیم پس حقیقت شرعیه درست کرده، بعد هم مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی و دیگران بیان بگن این حقیقت شرعیه نیست، غلطه، ما چی کار داریم به حقیقت شرعیه؟ لشارعه که ان یحدد معنا را. و اگر من اومدم به طوری فهمیدم که شارع از حیض من مرادش اینه، من یه کار به معنای عرفی حیض ندارم. که حالا اگر من اینو نداشته باشم میرم سراغ معنای عرفی پله تو، و اگر در معنای عرفی هم ترفی نبستم از قصه مجبورم برم سراغ معنای لغوی. که دوستان اینجا وقتی به اینجا میرسیم و میریم سراغ معنای لغوی، یعنی این که تبادرم نمیتونیم بکنیم معنای لغوی رو، یعنی دیگه به اونجا رسیدیم، دیگه رسیدیم به آخر خط. اینجا همون جاییه که هیچ راهی نداریم سراغ معنای لغوی بریم الا به سبک شیخ تو انسداد معانی لغات. یعنی این بنده من تعجب میکنم که کسی بیاد بگه انسداد معانی لغات غلطه، حجت قول لغوی داریم، بعد بیاد تو این مثلا امکان نداره. اینا یه چینشی داشته از ابتدا. خب وقتی اینطور شد، خب حالا اگه ما بتونیم با معنای شرعی مشکلمون رو حل کنیم، آقا گاهی اوقات گاهی اوقات جناب شارع مقدس یک عنوانی رو موضوع دلیل قرار داده، بعد اون عنوانه رو براش معنای شرعی تحدیدی هم قائله. شرعی معنای تحدیدی، نه حقیقت شرعیه. یا به اصطلاح بگید حقیقت شرعیه، به اصطلاح قدما، به اصطلاح قدما بهش میگن حقیقت شرعیه، چون پیش اونا نه بحث منحصره به عناوین ابوابه و نه بحث وضع به معنای این طوری که ما میگیم. مصطلح شرعی، مصطلح شرعی طوری. اگر ما شما خود اونجا راحت باشید، چون من حواسم هست که لازم شد درس میکنم، من مشکل میخواد تو بنویسید یا چیز کن اذیت نشید، منظورم اینه، زحمت افتادید ببخشید. بعد اگر ما این بحث رو اینطوری با این زاویه دید نگاه کردیم، بعد اون موقع الان میخوام در مورد مثلا مفردات حدیث بحث کنیم. آقا مراد از ضرر چی، مراد از ضرر چی؟ وقتی با این نگاه میایم جلو، دوستان عزیز، این ثمرش این میشه، ثمرش این میشه، اصلا ما الان دعوا نمیخوایم بکنیم که ضرر مصدر کدوم بابه یا معنای لغویش چیه، مادهش چیه، هیئتش چیه. نه، کما اینکه در لغت بذار الف معنا برای ضرر گفته باشه، اگر من با تفسیر بیانی و جمع کردن موارد استعمال ضرر، اعتراض معنای تفسیر بیانی برای این مرحله، بتونم احراز کنم که شارع مقدس با این معنا کار کرده و این معنا اصلا به این حیالهی و استقلالی تو هیچ کنون از معانی لغویه هم نیست، خونه باشه این معنا، معنای عرفی هم نیست، بازم نباشه، بگه من نوکر عرفم. دوستان وقتی از این منظر نگاه کردیم، حالا میخوام یه چیز دیگه اضافه کنم، دیگه نمیریم تا عنوان ببینیم بگیم عناوین ملقاته و عرفن، بریم ببینیم عرف چی میگه. سه قاعده غلطه، اتفاقا ما تو این سیستم ظاهری تر و حنبلی تر از حنابله ایم. اول باید بریم شارع چی میگه، باید بریم سراغ محل تکلم شارع، ببینیم شارع مقدس به چی گفته ضرر، به چی گفته ضرار. حالا بعد اگر اون معنا درست نشد، ببینیم خب اگه اون نیست پس ملغات به عرفه، ببینیم عرفه چی میگه، ببینید چینش قصه این چی، مشکل نداریم الان درس میکنم. مشکل اینطوری بود، ببینید اصلا صناعت کار رو، ببینید داریم سبک شناسی میکنیم کار امام اعلی الله مقامه را با مفردات ادله، با تکواژه های ادله. فعلا هم بهش نمیگم تصوری یا تصدیقی مراد استعمالی فرد در مقابل استعمال جمله در مقابل جد جمله،
موضوع هم بهش نمیدیم،
همون مفرد. الان شارع ممکن کلمه یه کلمه تو نهایه حکم به نام کلمه نجس استفاده کنه، یا کلمه ازلام من عمل شیطان، بریم ببینیم عرب به چی میگه نجس، به چی میگه ازلام، چه کار عرب داریم؟ و ببینیم خود شارع استعمال کرده، تمام شد. این کار بزرگیه، این همونیه که من از زمان عربی گفتم روح حقیقت شرعیه، منظورم همین بود. الان دهنم باز شده راحت حرف بزنم. من برای اینکه این گفتم، من الان میخوام عبارت امام رو، حالا بخونم عبارت امام رو، اصلا روح کار آیه به آیه همینه. حالا یه کسی بیاد چرا مرحوم علم از مفردات راغب استفاده کرده، چرا امام از صحا استفاده، چرا امام نمیره مثلا از العین خلیل بن احمد استفاده کنه، اون اقدم بزرگوار، اقدمیت و عدم اقدمیت برای کسیه که میخواد معنا لغوی استفاده کنه، اونم لا یستقیم الا بعد از اینکه علامات الحقیقه نتیجه ندن، اونم لا یستقیم بعد از اینکه عرف و شرع نتونستیم حل کنیم. و وقتی تو به اینجا برسی، تو این خونه برسی به کتاب لغت، او انسداده، خدا خیرت بده، اون میشه شیخ، اصلا ماجرا کامل عوض میشه. من برای اینکه یکم حرف امام رو محکم کنم، میخوام به مناسبت یکی دو تا از عبارات بحث رو بیارم، ببینید یکی دو تا عبارت رو من براتون بیارم. ببینید الامر الرابع فی الحقیقت الشرعیه لا یخفا ان البحث فی هذه المساله لا یترتب علیه ثمره اصلا فانه و ان ذکر بعضون ثمره لهذا البحث وهو حمل الالفاظ المستعمله بلا قرين على المعنى اللغوي بناء على عدم و على المعنى الشرعي بناء على ثبوتها. خب بگو معنا عرفی کوش، چرا معنا لغوی؟ چرا تسلیس قدمایی ما رو خراب میکنید؟ این عبارت تقریر آقای خویی از درس آیین آیینیه. این عبارت که دارم میخونم این عجبته، عجبت جلد یک صفحه 33. الا ان التحقیق انه ليس لنا مورد، ليس لنا مورد نشک فی المراد الاستعمالی اصلا، ليس لنا. الان الا ما شاء الله همین حیزی که گفتم شک ندارید توش؟ دم رو که میگم شک ندارید توش؟ غنا رو که میگیم شک ندارید توش؟ چرا میگن لیسه؟ چون رو عنابینه ابواب. این عبارت محقق عراقیه، این از خود مقالات
ما. میتونیم این ادعا رو بکنیم با فرض سه، یعنی با تفسیر بیانی آخرش به همین نتیجه میرسیم؟
نه معلوم نیست، ممکنه یه جای واقعا گیر کنه بریم که استعداد ممکنه نمیدونم محل العلم نداری لا نحیط به کل مباحث شرعی که بریم کار کنیم نمیدونیم. مثلا الان شارع یه دفعه گفته بیع مرابحه، من نمیدونم مرابحه از عروض بوده یا نبوده، چی جور بوده. شارع گفته صد و حصر رو تو کتاب الحج، صد چیه حصر چیه معنا لغوی؟ اینقدر از یه جور اصطلاحات در شرع اسلام وجود داره. قذف و آقا قذف چیه؟
تو
واحدهای اندازه‌گیری خیلی واحدهای بله خیلی از موارد خدمتتون عرض کنم خیلی از ان الحقیقه الشرعیه في ببین المقاله التاسعه في الحقيقه الشرعيه في ان الحقيقه الشرعيه ثابته ام لا فليعلم اولا ان مركز هذا البحث الماهيات المخترعه المسمى باسم في لسان النبي صلى الله عليه واله وسلم. حسن تصریح کرد دعوا سر عناوین اختراعیه است نه معاملات امضائیه، دعوا تو عبادات اونم عناوین اختراعیه اشاره من دون فرق بین كون المخترع له وهو المؤسس هو الشرع او العرف مع عدم كون الشارع ممزیا لتسمیته و ان كان امضاهم في اصل اختراع الماهیه و اما شروع کرد مفصل. حالا مفصل فقط این فضا رو ببینید، حالا بریم جلوتر. خب حالا من میخوام چند تا عبارت فقها هم بخونم براتون که این حالا قدیم چجور بوده. خب این عبارت اول از کجا میخونم براتون؟ عبارت فاضل آبی کاشف الرموز. فاضل آبی شاگرد محقق هلیه، کاشف الرموز بله لواحق به تو بحث نقل ان لفظ القبض. ببین تعبیر رو دقت کن، رو رو چی پیادش میکنه؟ ان لفظ القبض فی اللغه هو بل اخذ و بلیت و نقل فی الشرع الى تخلیت فی الاراضی و فی العقارات و فی غیرا و فی العقارات اجماعا و فی غیرا خلافه فتنزیله على الحقیقت الشرعی ارجح، چون تو شرع داره روی کار میکنه میشه حقیقت شرعیه. لان اللفظ اذا دار بین الحقیقت اللغویت و الشرعیه فالترجیح لطرف الشرع و یتحقق ذلك فی علم الاصول. آیا الان دعوا رفت رو چی؟ رو قبض. قبض جزء معاملاته، اصلا جزء عبادات نیست، جزء ماهیات و مخترعی اصلیه نیست. خب یه عبارت بخونم از محقق حلی علی الله مقامه، این تو نکاحه. ان المتعه فی الشرع اسم للنکاح المنقطع فیجب صرف الایه الی مراعاه لجانب الحقیقه الشرعیه. متعه معنای شرعیش اینه، پس این آیه همینو میگه. و انما قلنا ان المتعه فی الشرع کذلک، اما اولا فلان هذا المعنى هو الذي سبق الى اذهان اهل الشرع عند قول القائل. داره از تبادل استفاده میکنه بهش معنای شرعی درست میکنه. و اما ثانیا فبالاستعمال لان المانع روا عن علی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و نفق مقاره داره سند عامی میاره که انه نهى عن المتعه و عن ربیع ابن فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال استمتعوا من هذه النساء و عن عمر انه قال اذن لنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی المتعه ثلاثه و عرف المراد من اطلاق اللفظ و هو دلاله الحقیقه. ببینید حالا خواستش موضوع اون بکشه بیرون، یعنی استعمال بلا قرینه بکشه، اما ببینید نگاه از کجا داره میاد. خب یا مثلا الان اینم بخونم زرنه، هی عبارت علامه حلیه، نهای علامه، اذا وقف یا وقف یا وقف بله فتواییه، اذا وقف علا جیرانهی، وقف علا جیران، جیران جمع جار، قال الشیخان یکون لمن یلی دارهو الا اربعین زراعن من جمعی جهات، تا 40 زراع اطراف میشن جیران، چون وقف کرده میخوام بینیم محدوده وقف تا کجاه. و کذا قال ابو الصلاح، شیخان مفید و توسی، و قال ابو الصلاح، ابو الصلاح حلبی مفید 413، توسی 460، ابو الصلاح 448، و سلار اونم 400 حدود 47 8، و ابن براج 486، ابن براج ترابلوسی، ابن ادریس 598، و ابن زهره 585، و ابن حمزه وسیله 560 تقریبا. وقیل ینصرف الى من یطلق علیه اسم الجار عرفا، قیل 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 خب، و قیل الى 40 دارن، 40 دارن کجا گرفت؟ روایت هایی که میگن تا 40 تا خونه او ورف میشه همسان، معنا شرعی درست کرده باشه. و المعتمد على العرف، علامه میگه لان الشرع يحمل على العرف غير الحقيقه الشرعيه، دقت کردید آقا؟ خب حالا من چقدر آدرس اینجا نوشتم از عتق و وقف و نذر و نکاح و تدبیر و مکاتبه و زهار و وصیت و چقدر آدرس و عبارت داریم، لذا
جاتا یه سری الفاظی برای سه اشیان و سطور شد، مثلا لبه حریم مثلا چار،
اینا هم باید همینطور بحث کنیم، بحث مفرده دیگه، بحث کلم است. اینم بخونم براتون بلد، صاحب المدارک، قال صاحب المدارک، صاحب مدارک شرح عبادات شرایع، نوه شهید ثانی متوفای 1009 قمری اگر درست بگم. ببین بحث آورده رو حکم الان نگاه کنید، ان النجس لقطا المستقذر والواجب الحمل علی الا ان تثبت الحقیقه الشرعیه، حتی رو نجس بیادش کرده ایم، رو کلمه نجس. حالا عبارتی که زیاد آوردیم از شلوم از جای مختلف فلش کنید. تا خود شیخ تو مکاسب و ظاهر برای بی ان لهو لیس لهو حقیقت شرعیت ولا متشرعیت، که میگم از آخون، بله ریشه شربت تو کلمات قدیمی ها هست به این کار آخون، لیکن رنسانس و اصول آخونده، اینو یادمون نره. حالا امام علالله مقامه الان اینجا همین کار انجام میده. رفقا ما اگر بخوایم با این سیستم نریم، الان باید بگیم ضرر، بریم معنا لغویشو در بیاریم، بگیم ضرار، بگیم ضرار که اول بگیم مصدر کدوم بابه، مفاعله، بعدش هم مادهش چیه، هیئتش چیه. امام میگه من این کارا رو نمی کنم، من الان الا ماشاءالله استعمالات روایات و خود آیات رو میارم، اصلا نشونت میدم اولین کسی که از ضرار مفاعل نفهمیده خود قرآن کریمه، و مازا بعد الحق الا الضرار. میگه من الان دارم متن ادبی تحلیل میکنم، کلام شارعه، میگه اصلا نیاز نیست وارد او بحثا بشی. این فضایه امامه. حالا با این فضا بخونیم، من تو ضمن عبارت نکات رو میگم چون عبارت آسونه دیگه، حالا شأن جلسه عجله از اینکه بیم اول تحقیقش کنیم بعد بخوام توضیح بدیم بعد عبارت چون
معنای ضرر بوده،
یعنی معنای ضرر هم ضرر. حالا میخونیم، میخواستم فقط متد رو بگم، حالا با این متد عبارت امام ببینید، اما معنای ضرر فهو معروف لدى العرف، این پیش عرف معلومه، ولعل معناه العرفی، این عرف چرا میگه؟ چون بعدا میخواد بگه عرف از لغت دو تا خودش، ولعل معناه العرفی هو النقص فی الاموال و الانفس، عرف میگه ضرر کردم یعنی یا پولم رفت یا جونم رفت. کما ان النفع الذي مقابله كذلك، عرف ضرر مقابل نفع به کار میبره. یقال ضره البيع الكذائي، بيع ضرر رسون بهش، و اضر به والبيع ضرری، یا میگه نفعه کذا، یا میگه ضره القضاء الكذائي اضر به و هو قضاء ضار نفعه القضاء نافع القضاء نافع. میگه اینا استعمالات عرفیه. خب چرا اینو گفتیم؟ الان بعدا میخونیم بعض محققین ما مثل مثل آقای نائینی و دیگران و از قدیم هم داریم کسانی اینها بلند شدن اومدن اینجا که رسیدن، میخونیم براتون عبارتاشون از نهایت الدرایتی که میگن است کفایه میخونیم. اینا اومدن ضرر رو تو این روایت به معنای حدک حرمت و حدک ناموسی گرفتنه. چرا؟ امام بگه این معنا نه عرفیه نه لغویه نه شرعی. عرفی نیست چون عرف که به معنای مقابل نفع میگه، لغوی نیست. الان لغت برات میگه همه معانی متعدد براش گفتنه. شرعی نیست به خاطر اینکه شرع شرع باید با اعتراض به دست بیارید. شما یه روایتی دیدید به نام سموره، تو قصه سموره این مرد تو خونه سموره میرد میشده، شما هم انصراف براتون پیدا کرد که لابود مثلا این میرفته نعوذ بالله نگاه به اجنبیه میکرده شده حد که ناموسی. بعد امام میگه بابا معنای شرعیه میتونه با کدوم متد میخواید این معنا رو در بیارید؟ ببینید اینجاست که بحث تصوری نازل میشه، تصوری در لسان شاره. خب ولا یقال لمن حتک یا حتک حرمته او وردت الاهانه علیه که انه ورد علیه ضرر او اذر به فلان اذا حتکه. وقتی حتک بشود یک کسی بیاد او را حتک کنه بهش نمیگن این ضرر کرده. او نظر الى اهله، نظر به اجنبیه. کما لا یقال لمن بجله، بزرگش بدونه، جلله احترامش کنه، وقره که انه نفعه، یا میگیم با هوا نافع. نه، هازا واضح لدلو عرف در اینجور موارد کلمه ضرر به کار نمیبره. نه، جا از ضرر لغتن به معانه، ضرر در لغتن معانی داره و هی از زیق شدت سوء حال و مکروه. قال فی الصحاح جوهری قرن هشت، مکانون زو ضررن، زو ضرر ای زیق، یقال لا ضرر علیک لا ضرورته ولا تضر. ظاهرو امام معنا میکنه، ظاهر این کلام چیه؟ ان فی هذه الاستعمالات یکون الضرر، تو همه روایات به معنا از زیق. و قال فی القاموس از ضرر از زیق، و فی المنجد از ضر و الضر و الضرر ضد النفع. خب ضد نفع چیه؟ الشدت و الزیق و سوء الحال. دیگه النقصان که یدخلو فی الشیعه. اقول گاهی تو لسان شارم یه استعمالو داری، و لعل من الضرا فی مقابل السرا به معنی شدت بلقه، تو لسان شارم یه استعمالو داری. و عن المصباح الضر به معنی فعل المکروه، ضره ای فعل بهی مکروها. خیلی اینم امام میگه حالا که اینو یاد گرفتیم و مما ذکرنا که معنای عرفی معلوم شد، معنای شرعی هم معنای عرفی معلوم شد، معنای لغوی هم معلوم شد، یعلم که ان استعمال الضرر والضرار والمضار في حديث الضرر ليس باعتبار ان الضرر اعم من الضرر في العرض. یعنی ضرر به معنای نقص و در مقابل نفع گرفتن بعد بردنش تو چارچوب عرض و آبرو، که ما شاعف الالسون کفایه و شاگردان آخوند گفتن. فا این استعماله به معنی الحدک و الانتقاص نقص کم شدن فی العرض مما لم یعهد لا فی اللغته و لا فی العرض. و انما استعماله، انما حصل استعمال در این معنا به قول شما فی قضیت سموره، که اونم که به این معنا نیست، به معنی زیقه و شده است، به معنای ایصال الحرج و المکروه علی اخیک. ای یعنی حضرت چی گفته؟ امام داره با معنای لغوی اول تطبیقش میده. ای لا تورید، و بهش گفت انک رجل مزار، یعنی چی؟ یعنی لا تورید، تو نمیخوای الا تشدید و تضییق علی انصاری، داری سخت میکنی کارو برش. و لیسه معنا کونه این مضارن ایهات کن للحرمه به دخوله منزل الانصاری و نظری الی اهله. اگر رسول الله میدید ای داره میره چش جمع میکنه که میزد تو گوشش پردش میکرد بیرون، باش حرف نمیزدی طوری که حضرت پله پله باش من گو ایکار بعد گو نگو با برید نخلشه بکنید بنده فقلع. بعد بهش گفت که برا فقرس حیث و شهر. ولعل ناظر الى الفاظ الروایه والمتدبر في كلمات اهل اللغه وائمه اللسان يصدق بما ادعينا. بخوایم روایت رو با لغت معنا کنیم این میشه که من گفتم، اما ضرر به معنای هتک نیست. و ان كنت في شك مما تلونا عليك، حالا اگر با این معنا را نمیاد، ذهنت استظهار نمیکنه این معنا رو از راه، ببینید بچه‌ها عزیزا اصلا نرفت تو معنای حقیقت لغوی ها، نرفت تو معنای وضعی ها، ببین رفت تو مراد استعمالی، مراد جدی، اما برای کشف مراد داره مفرد رو در لسان شارع معنا میکنه، میگه ضرره میشه با معنای لغویش کار کرد. حالا اگر تو با این نگاه شکت از بین نمیره، این همونه که میگفتیم ظهور باید شک از بین ببره، با اصال با اصول لفظیه و علامات الحقیقه معامله اصل عملی نکنید. فانتظر ما سنقرأ کفی معنا الزرار، حالا معنای زرار هم برات بگیم میبینی چون حضرت دو تا رو به هم عطف کرده. ثم راجع موارد استعمال الزرر و الزرار فی اللغت و الکتاب و الحدیث، برو تفسیر بیانی، برو موارد ببین. وانظر هل ترا موردن استعمل زرر و زرار فیه مکان الحد که الحرمت و الاهانه فی الارث. ما هنوز داره با اونا حرف میزنه، میگه میتونید جای پیدا کنید از اون معانی استفاده شده باشه؟ نه. و اما زرار و سائر و تصاریفهی من بابهی، حالا بریم سراغ زرار، زرار هم کم تحقیق کنیم، و سائر و تصاریفهی از هر مشتقی از این مصدر استفاده بشه. فلم اجد بعد الفحص موردن استعمل به معنا باب المفاعله او المجازات علی الضرر، من یه جا پیدا نکردم که از ضرر معنای ثلاثی مزید بابش استفاده بشه. و کثیر من المتبحرین من اهل لغت، ببین امام قشنگ اینجا اصل موضوع میگیره، میگه من خودم لغوی نیستم، اونا بگن قد صرحوا بكونه معنى الضرر، هم خود لغویین هم برای اینکه اطمینان کنی، اونا هم گفتن در این روایت ضرر به معنی ضرره، یعنی مزیدش به معنی المجرد به کار رفته. اما اونی که تو راسته تخصصی کار من مجتهده که لغت نیست، او چیه؟ کلام شارعه. و قد ورد فی القرآن الکریم من هذا الباب ضرر مفاعله فی سته موارد، کلها به معنی الاضرار، به معنای افعاله، نه به معنای مفاعله و مجاوزه، طرفینی نیست، یه طرفیه. و هی قوله تعالی لا تضار والدتون به ولدها، مادر بچهشو ضرر نرسونه، ولا مولودون لهو به ولدهی، بچه هم پدر زن، ولا تضار روحن لتزیقو علیهن، ضرر بهشون نرسونی که جارو براشون تنگ کنی برن طلاق بگیرن. ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا تمسكوهن ضرارا، زنا رو نگه ندارید تو خونه برای اینکه بهشون ضرر برسونید، ضرارا ای لعجل الضرر على اضرار به نسوان، لتعتدوا تا عده بگیرن، یعنی طلاق بگیرن. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفر، مسجد ساختن برای ضرر رسوندن، من بعد وصیه یصابها او دین غیر مضار ولا رأید، این آیات، و ما رأید فی الاحادیث الا کذلک، تو احادیث هم ضرار اومده اما ازش معنای باب مفاعل استفاده نشده، که قولی فی مرسلت زراره انک رجل مزار و فی روایت الحزا ما عراک یا سمره الا مزارن ای اضررت بالغیر.
و فی روایت هارون ابن حمزه فی البعیر فلیس له ذالک هازا از ضرار. و فی روایت طلحه ابن زید، اصلا اینا ربطی به باب خودمون هم نداره، فی باب اعطاء الامان ان الجار کن نفس غیر مضار ولا آسه. و فی باب کراهت الرجعه به غیر قصد الامسال روى الصدوق باسناد عن ابي عبد الله حضره الصادق عليه الصلاه والسلام روايه قابل فتوى و مفتاه امس قال لا ينبغي للرجل ان يطلق امراته ثم يراجعها، اما در حالی که ولیس له فیها حاجه، در حالی که نمیخواد برگرده، فقط داره اذیت میکنه زن رو، ثم يطلقها فهذا الضرار هذا هو الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه، این همون ضراره که گفت قرآن ازش نهی کرده است. خیلی خوب. و فی ولایت باب ولایت الجد فی نکاح قال الجد اولا بذالک ما لم یکن مضارا، نیتش ضرر رسوندن به مولا علیه خودش نباشه. و فی روایت المتقدمت عن عقاب الاعمال من زار مسلمن فلیسم، متقدم همون روایات اول باب که خوندی، من زار مسلمن یعنی من اضر به مسلمه فلیسم انا. و فی کتاب الوصیه فی روایت قال علی علیه السلام من اوصى ولم يحفه ولم يضار كمن كان كمن تصدق في حياته الى غير ذلك من الروايات التي سيمر بعضها عليك. در آینده میاری دوستان عزیز. پس ببینید امام با تفسیر بیانی مفرد موجود در روایت رو حل میکنه. حالا گاهی اون معنا با معنا لغوی مطابق میشه، گاهی با معنای عرفی مطابق میشه، گاهی هم شارع معنای عرفی رو تحدید کرده یا معنای لغوی رو تحدید کرده، گاهی هم شارع استعمال کنایه معنای عرفی رو آورده تو شرح داره دائما استفاده میکنه، اینا الا ماشاءالله داره. گاهی هم شارع واقعا اعتبره به همون معنای حقیقت شرعی، به معنای زیقی که توی کفایه و منتبع داشتیم، اما ما باید معنای شرعی معلوم کنیم. دوستان اصلا با این کار ما ممکنه بی‌نیاز بشیم از خیلی از علوم ادبی. این که میگفتم تون خواهیم رسید پلیس چهار راه استنباط، حدود کار لغوی، علم لغت، علم نحو، علم صرف، اینا رو باید معلوم کنه. ببینید الان بعضیش صادمه به انتفاع موضوع میشه، چون اگر اینجا جاش نباشه پس کجا جاشه؟ تحدید، نمیگم هیچ به درد نمیخوره، باید بعد از اصول و اخذ مبنا برگردیم ببینیم چقدر نیاز داریم. همه حرف هم یه جمله است، از اول پروندهشو باز گذاشتم. ممکنه کسی قول لغوی رو به عنوان اماره معتبره قبول کنه، کل لغات رو باید بره بخونه.
عنوان این روش همون تفسیر بیانیه،
همون تفسیر بیانی است، همون سبکه، همون تفسیر آیه به آیه علامه است.
اینجا همون سبک تراکم زنون وجود داره یا نه؟
اصلا این حالا اینو می‌خواستم جلسه بعد بگم، این خود تراکم زنون اصلا ما تا تحری و تراکم قرینه نکنیم نمیتونیم به استظهار
همون تفسیرتون موجود خاصه دیگه. یعنی چون یعنی این تراکم حضور که عرض کردن، یعنی این که شاید همون حرف لغوی هم برای ما یه
مفید بشه، کما که الان امام آورد. موردن به موردن فرق داره. من مکرر در جلسات دیگه تو مکاسب جای دیگه گفتم، حالا ای کاش اون صوتا هم زحمت کشیدید بذارید برای دوستان دوباره استماع کنن. من اونجا مکرر میگم تراکم حضور یعنی سبد. این سبد بعد ما قرینه پیدا کنیم بندازیم توش، بعد کوچیکی و بزرگی سبد، چه چیزایی باید تو سبد بذاریم و جنس مسئله معلوم میکنه. متغیرایی اینجا وجود داره. اینطور نیست که همه جا اجماع به درد میخوره، همه جا نمیدونم قول لغوی به درد میخوره، همه جا رو باید. اینا جنس داره، جنس مسئله، جنس سبد معلوم میکنه سبد کوچیکی یا بزرگه، چه چیزایی باید توش ریخته بشه. و این که میگم جنس سبد بند کنه بحث مبهمی نمیکنم، اما تو فقه شیخ نشون میده، میگه جنس اینه پس اینا رو میخواد، جنس اونه پس اونا رو میخواد. این ها معلوم میشه یکی یکی. حاج آقا بفرمایید. بله خیلی خوب. و سلام و صلی علی محمد و آل محمد.